الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره این تحقیقی بود که نشون دادیم تو فرمانشات از طاهی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وجود داره و از طاهی طباطبایی برخلاف اون چه که به ایشون نسبت داده شد، نه مخاطب رو در وحی الهی حداقل در اون مرتبه خاص خود نبی اکرم میدونه و میگن که این وحی در این حالی که مصداق کلام تعبیری دارن، کلام خفی بعضی جا تعبیر میکنن، میگن تو اون سازمانی که درست کردن میگن این مرحله کلام خفیه که خدا رحمت کنه امام رو و خدا رحمت کنه ایشون رو، امام تعبیر به نفسی کردن، آیه طباطبایی تعبیر به کلام خفی میکنن در همون ذیل آیه سوره شورا، آیه 51 سوره شورا تعبیر میکنن که تعبیرشون اینه. نکته دیگری که در این آیه هست این است که این سه قسم رو با کلمه او عطف به یک دیگر کرده. ظاهر این کلمه آن است که سه قسم مذکور با هم فرق دارن و باید هم همینطور باشد، چون میبینیم دو قسم اخیر رو مقید به قیدی کرده، یکی رو مقید به حجاب، یکی و دیگری را به رسول، ولی اولی را به هیچ قیدی مقید ننموده. اینطوری که تعبیر آیه شریفه اینه که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اینطوری بعد ایشون میفرماد که خلاصه ظاهر این مقابله آن است که مراد از قسم اول سخن گفتن خفی باشد، سخن گفتن خفی که خدا رحمت کنه امام را. امام میفرماد که یادتونه گفتیم عبارت استاد بزرگوار اونهای فاضل و خود ایشون البته در اون بحث کلام نفسی میگن ممکنه بشه گفت یه معنای درستی از کلام نفسی یا کلام خفی به تعبیر آقای طباطبایی، سخن گفتنی که هیچ واسطه‌ای بین خدا و طرف مقابلش نباشد. ما میگیم این قشنگ سازمان بسیار دقیق و اساسیه، اما دو قسم دیگر به خاطر اینکه قیدی زائد در آن آمده که یا حجاب است یا رسولی که به وی وحی می شود، سخن گفتنی است که واسطه دارد. خب آیه طباطبایی این رو ملتزمند و این رو قبول دارد و این رو مبنا قرار میدن اولا و رابطه وحی رو با کلام الهی تصویر میکنن، ثانیه به همه سه قسم کلام استثنای منقطع نیست و هر ان یکلمه الله اینطوری الا وحی، یعنی این کلام او خلاصه من وراء حجاب یعنی کلام او یرسل رسولا یعنی کلام، هر سه قسم کلامن، منتها یکی کلام با واسطه است یکی کلام بی واسطه یا کلام خفی به تعبیر ایشون یا به تعبیر استمام کلام نفسی. اینطوری ایشون میفرمان که خلاصه این یعنی سازمان روشن و درستیه. بعدم عرض کردیم که ایشون این رو مرتبط میکنه با اون جلوه و تجلی که اینم از اون کارهای بسیار بسیار اساسی ایشونه و لذا در سوره اعراف وقتی میخواد استفیدو کن به کلامی رو بگه به رسالاتی و کلامی فخذ ما اتیتوک به موسی، حال بگه موسی ما تو رو برگزیدیم به این که کلام ما به کلامی. خب این کدوم کلامه؟ کلامیست که حجاب توش هست، چون تو شرایط در واقع رب ارنی انظر الیک رو نداری در دنیا مثل خیلی های دیگه، تو حد اکثر سیر استکمالیت اینه که در واقع من براء حجاب با تو سخن گفته بشه. باز بسیار بسیار مطلب فنی و دقیقیه، جلوه بر لکن اندر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف تران که تحلیل بسیار خوبی دارن که عرض کردیم این کارهای خیلی خوب ایشونه، تونسته این سازمان رو درست کنه. بر اساس این دستاورده آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دیگه ما نباید بگیم آقای طباطبایی تمایل پیدا کرده به اینکه معلم پیغمبر جبرئیله. نه، ما اینو هم زیر بار نرفتیم، گفتیم هست آقای طباطبایی اونجا هم که در واقع زومرت فستوا و هو بالافق الاعلا رو سه تا سمیر و اول بحث میکنه که خوندیم، درباره علمه و شدید القوا هم دو قول رو نقل میکنه. اونجا هم وقتی میخواد اقوال رو نقل کنه رضوان خدا بر ایشون باد، در اقوال هم که میخواد نقل کنه دو قول رو نقل میکنه. ببینید خلاصه هر دو قول مورد نظر ایشونه، لذا این نیست که فقط یه قول مطرح باشه که این، نه اونجا هم دو قول رو نقل میکنه. منتها یه نکته ای داره، اون زومرت فستبا که بحث ستا زمیر رو خوندیم عبارات ایشون رو، ایشون عباراتش روشن و کامل بود که این دو احتمال درش هست، یکی این که اینا رو ما به جبرئیل بزنیم که فاوحا الى عبده ما اوحا تکلیفش چی میشه، یکی اینه که نه به پیغمبر بزنیم که دیگه اوحا فاعلش میشه خدا، عبدهی خدا، ما اوحا باز خدا، که اونا جنبندی کردن میگفتن این قول ادقه. اونو خوندیم قبلا، اما بنابر فرض دیگر که زمائر قبلی به رسول خدا برگردد باید بگوییم این سه ضمیر به خدا برمیگردد و معنای عبارت است را عبارت معنا کردن که تکلیف روشن بود. ایشون هست آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در علمه و شدید القوا که مورد استدلال آقای صاحب تفسیر نمونه است، اونجا هم دوتا قول نقل کرده. ولی حالا میگم نکته مهمی داره که اینم تکرار کردم برای این، و مراد بله و مراد از کلمه شدید القوا به طوری که گفتن جبرئیل است، چون خدای سبحان او را در کلام مجیدش به این صفت یاد کرده و فرموده انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین. بعضی هم گفتن مراد از آن خود خدای سبحان است. ببینید دوتا رو گفته که معلم میتونه جبرئیل باشه میتونه خداوند. اینجا اختیار نکرده تصمیم را، چرا؟ به خاطر اینکه بعداً تحقیق مسئله را میخواد ذکر کنه که بله اگه اون سه ضمیر بعدی جبرئیل بودن اینم جبرئیل، اگه اون سه ضمیر بعدی رسول خدا بودن اوحا الی عبده ما اوحا خود خدای متعال خواهد بود، ضمائر اینجا هم خود به خود معلم میشه خدای متعال. ما تحقیق مسئله را کردیم در جای خودش. منتها نکته مهم آیه طباطبایی چیه؟ آیه طباطبایی معتقده که از اونجا که در صحت مسئله وحی انتصاب به خدای متعال درسته با هر سه مرحله، یعنی چه فرشته ها بیارن چه جبرئیل بیاره چه خود خدای متعال، اشکالی نداره. انتصاب به فاعلیت الهی خیلی باز این یه حرف بسیار اساسی است، لذا ایشون سر این حساسیتی ندارن ولو تحقیق مسئله رو بعدن انجام میدن. اینجا دوتا رو گفتن، تحقیق مسئله رو بعدن انجام میدن. خب این در واقع حالا انتصابش به خداوند متعال چطور عرض کردم، حالا چه در مسئله وحی چه در مسئله قبض روح توفا به اصطلاح، که توفا هم مثل یعنی هر جا که بحث انسان و ذات اقدس اله مطرحه، این بله سازمان بسیار بسیار مرتبی داره در قرآن کریم و اینطوری حل میکنه. خدا رحمت کنه مرموی مطهری را، ایشون خود دیگه بحث دیگه باز یه مقدار تطبیقش رو که من ندیدم دیگه تو فرماشات آقای طباطبایی، این تیکه تطبیق رو یا تو فرماشات امام، ایشون تطبیقش رو تو دعای شریف کمیل تو حیث انسانشناسی ولایی پیاده میکنن که اصلا از دعا اینطوری برمیاد که اصلا نسبت یه نسبتی است که اشراف احاطه تو دعا اینطوره، برای فرشته ها امکان نداره. و کنته الترقیب علی من برائهم و شاهد لما خفی عنهم، که امیرالمومنین به خدای متعال عرض میکنه بله فرشتگانی رو بر من گماشتی که کاتب منن مینویسن اعمال را، و کنت انت الرقیب تا تو رقیب من هستی، من برائهم، از برای اون فرشتار رقیب منی، و شاهد لما خفیه انهم، تو شاهد چیزی هستی که بر اونها مخفیه. شاهد لما خفیه انهم خلاصه یعنی یه افقی داره، حقیقت وجودی انسان که این افق دست بالاتر از دسترسی فرشتگان، حالا سلبن یا ایجابن، یعنی حتی در نوع بعضی معاصی یا بعضی از اعمال صالحه، اصلا اینجا که شاهد لما خفیه انهم و به رحمتی که اخفیت و به فضل که سترت، این خب بله تو حیث معاصیه، داریم هم تو روایات که فرشتگان میبرن بالا یک عمل رو، همه حجوب رو میشکنه، بالا 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 ندا میرسه نبندگان اینو ببرید از سلا صافلی فرشتگان من، حقیقت عمل او را نیافتید. خب بله اصلا اینا یه مبنایی داره، اونجور روایات رو داریم تو تفاصیل هم آمده، اما تطبیقش بر حیث دعا و اون حیث به تعبیر بسیار زیبای مرمای متعالی ضمیر ناخودآگاه و اون نقد فروید و استفاده از اون نکاتی که یونگ و بقیه دار و دسته اون تفکر در واقع اروپایی دارن در مخالفت با فروید و کار بسیار زیبایی که اینا از روی قرآن انجام میدن، رحمت کنه من ایشون رو و خدا حفظ کنه آقا را. آقا میفرماد ایناست که ما میگیم اگر امتدادش بدید ما علوم انسانی شما رو درست میکنه، نه اینکه بیاید سیاهه یه حرفای غربی ها رو هی پونپاج اطلاعاتی کنید اسمشو بذاریم تولید علم. آقا میفرماد این تولید نیست، شما ما تبحر پیدا میکنیم تو حرف غربی ها. وقتی من تبحر در حرف غربی ها پیدا کردم، رنگی حرف اونا رو خودم زدم، آلودگی فکریمو زیاد کردم، تو علوم انسانی که نمیتونم تولید کنم فکر رو. الان اگه تولید کنم علم رو، چون تولید نکردم فکر رو، یعنی امتداد ندادم مبانی قرآنی را تو بحثای انسان شناسی، تو بحثای هستی شناسی، تو بحثای نبی شناسی، تو بحثای امام شناسی، الان داریم وحی شناسی میکنیم برای اینکه خطاب شناسی کنیم، برای اینکه کلام شناسی کنیم. حالا ای حال این نکات بسیار مبنایی و اساسی است که در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه و کلمات مرحوم علامه طباطبایی خدا شاهده میگم طابقا نعل به نعل وجود داره. و این دو حکیم فیلسوف اصولی در واقع قرآن شناس حدیث شناس ما با این مبانی که عرض کردم میخون کتاب خدا را و سنت اهل بیت را تبیین و تفسیر کنن خودشون و بعضی از تلامزه های موفقشون مثل خدا آقا، مثل مرحوم آقای مطهری و عده دیگه. ببینید عزیزان این بحث در اینجا فقط ما نکته ای که داشتیم که بعد از این که نشون دادیم این نسبتی که با آقای طباطبایی داده شده انصافا نسبت دقیقی نیست، هیچ تمایل و میلی آقای طباطبایی نداره به نظریه اون نظریه در تحقیق حقیقت وحی، نه تنها نداره بلکه با دقت آمده اینا رو تبیین کرده، امام هم همینطوره. باقی مون یه نکته ای، منتها خود صاحب تفسیر نمونه مشکلی که ما داریم با نظریه ایشون اینه، حالا این که نسبت دادن با آقای طباطبایی اینا تمام بود و نمیشه این نسبت را قبول کرد یه مسئله است، اینکه خود این نظریه تو درونش باید این اشکالات حل شه و الا ناتمام میمانه. مشکل مهمی که ما با این نظریه داریم اینه، خب این نظریه دیدیم در سوره نجم خیلی عالی اومدن توضیح دادن که بله ما حقیقت معلم را خدا میدانیم، شاگرد را پیغمبر میدانیم، شدید القوا را خدای متعال تفسیر میکنیم و با همه اون ریزکاریایی که گفتیم همین مطلب رو ایشون در واقع آیه 51 سوره شورا میخوان در نهایت و با کمک روایات بسیار نورانی ما تایید کنن. اینم بسیار خوبه. و گفتیم که خلاصه درسته این حرف، اشکالی نداره، اصلش بسیار خوبه. و لذا ایشون در همین جا هم خوندیم دیگه، مفصل میخوان حقیقت وحی رو تحلیل کنن. حالا کاری به بقیه تحلیل ها نداریم تا میرسونن به این خلاصه روایات، که بله از روایات دیگر استفاده میشود که پیامبر اکرم با یک توفیق الهی و شهود باطنی اینطوری، به این شهود باطنی و توفیق الهی اینها جبرئیل رو میدید، در حقیقت اصلی خودش هم میدید، منتها این دیدن جبرئیل در اون حقیقت در واقع اصلیش سبب نمیشده که خلاصه اون حالات و قشوه ها بهش دست بده. قشوه ها مال وقتی است که اون شهود باطنی نسبت به خود خدای متعال اتفاق می افتاد. اینا هم قشنگ تو روایات میارن توضیح میدن، حالا با یه تفصیلی که من کار ندارم، خوندم من بعض القشیت التي كانت تسی رسول الله صلی الله علیه و آله اذا نزل علیه الوحی فقال ذالک اذا لم یکن بینه و بین الله احد، ذالک اذا تجلی الله له، تجلی الهی برای پیغمبر یه تجلی بیواسطه است. وقتی تجلی الهی بیواسطه است و این شهود باطنی که ایشون ازش تو سوره نجم هم تعبیر میکنن، این شهود باطنی که ازش به رؤیت تعبیر شده، ما کذب الفؤاد ما رعا، اونجا هم قشنگ توضیح میدن که این کاری به رؤیت ارسی نداره، بعد توضیح هم میدن، قشنگ هم توضیح میدن، میگن که احتمالا اونایی که منکر این تفسیر مختار ما هستن شاید به خاطر این بوده که فکر کردن این لازمه حرف ما رؤیت حسیه، چون رؤیت حسی قطعا باطله تفسیر ما رو گذاشتن کنار، این احتمال ما را، اما اینجا منظور رؤیت حسی نیست و شهود باطنیه. خیلی هم خوب اینا رو توضیح. پس اونجا داریم ما کذب الفؤاد ما رعا، رؤیت فؤاد رؤیتی دارد که اون رؤیت رؤیت حسی نیست، شهود باطنیه، اون رؤیت تجلی الهیه برای رسول خدا، این تو روایات ما هست، ایشون هم میارن. خب اگه این طوری باشه اون موقع یه سوال پیش میاد، ما نباید وقتی میخوایم تحلیل کنیم تو همین سوره 51 آیه 51 سوره شورا، وقتی میخوایم تحلیل کنیم کلام الهی را، کلام الهی رو فقط محدودش کنیم به یه بخش. ببین ایشون همینجا وقتی شروع میکنن تحلیل میکنن کلام الهی را، تعبیرشون اینه، بله تعبیر میکنن از آنجا که در آیات گذشته ایشون میگن اینجا مهمترین هدف این سوره شورا بحث تحلیل حقیقت وحیه، در این سوره تکیه خاصی روی مسئله وحی و نبوت شده، سوره با مسئله وحی آغاز شده و با مسئله وحی که همین آیات است پایان میابد، بعد نعمات الهی را هم بیان میکنند و بعد توضیح میدن که آنگونه که موسی بن عمران در کوه طور وقتی سخن میگفت و پاسخ شنید، از طریق امواج صوتی که خداوند در فضا ایجاد میکنند بی آن که کسی او را مشاهده کند، چرا که او مشاهده کردنی نیست. اینطوری ببینید اگر این تفسیر برای بخشی از مسئله وحی، حالا بحثی داریم، اما شما بخش اول مسئله وحی چطور تحلیل میکنید کلام الهی رو؟ ببینید ایشون وقتی شروع میکنه به اینجا میرسه، نخست میفرماید شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن بگوید و با او روبرو گردد، چرا که او منزه از جسم و جسمانیت است مگر از طریق وحی و الهام مرموز به قلب او. خب حالا سوال کنید این چه نوع کلامیه؟ این دیگه ایجاد صوت که نیست. بعد قسم دوم اومن برای حجاب میشه ایجاد صوت. حالا حتی اینجا با ارتباط با یه حرفی داره که فعلا چون بحث تفسیری نداریم کارش نداریم، اما شما اون بخش اولو که آیت طباطبایی اسمش میذاره کلام خفی، امام میذاره کلام نفسی، شما پایین اسمشو میذاری تجلی الهی لرسول الله، در حالتی که لم یکن بین رسول الله و بین الله احد، ولم یکن بین رسول الله و بین الله حجاب. این معنیش اینه دیگه، این مقابله رو باید بگید، بگید قسم اول یه رابطه خاصی است، یه سخن کلام خفی یا کلام نفسی است با این نکته که نه رسولی وجود داره نه حجابی. این قسم قشوه ایجاد میکنه، این قسمی که همطور که خودشون قشنگ تو روایات تحلیل باید بشه. ببینید این ما حرفمون اینه، برای موسی درست. حالا البته میگم درسته، آیه طباطبایی تازه اینجا یه حرفی دارن، آیه طباطبایی در همینجا میگن که حالا تحقیق که میکنن حقیقت، میگن یعنی ایجاد ارتباط معنوی موسی با عوالمی که مراد خدا را بفهمه، عیبی هم نداره همزمان صوتی هم ایجاد. آیه طباطبایی نظرشون اینه، یعنی ببینید ما در حد صوت هم نمیاریمش، حتی من وراء حجاب را، من وراء حجاب در حد صوت هم نمیاریم. من وراء حجاب یعنی ارتقاء این نفس نبوی به مرتبه از ارتباط با متن واقع برای کشف مراد الهی، اما با مرتبه ای از عوالم معنا. همین تعبیر تحلیل بسیار. ببینید ما حرفمون اینه، میگیم هست آقا شما وقتی میایید این تحلیل بسیار خوب را از تو روایات میارید و اون روایات قشنگ دست ما رو میگیرن میبرن سراغ اصل مسئله، ببینید چه اتفاقی افتاده اونجا. شما وقتی میخواید آیه رو به شکل کامل تحلیل کنید، مسئله کلام الهی را فقط در اون دومی پیاده میکنید که من وراء حجابه. شما باید قشنگ اینو تو بخش اولم پیاده کنید. امام به علامه اسمشو گذاشتن یه نوع کلام خفی، کلام نفسی با اون خصلت و خصوصیت که این قسیم دو قسم دیگری است که تو یکیشون حجاب هست تو یکیشون رسول. وقتی قسیم اون دو قسمه در این نه رسول هست نه حجاب، باید اینو بگید. بعد اونجا کلام خفی تو متولد میشه، کلام نفسی درست میشه، اونجا حقیقت خطاب الهی شکل میگیره، اون دست نباید بره. لذا ما حرف مهممون اینه ها، که ایشون که خیلی خوب این رو مطرح میکنن که خلاصه از بعضی از روایات استفاده میشود، هنگامی که وحی بر پیامبر از طریق فرشته نازل میشد حال پیغمبر عادی بود، اما هنگامی که ارتباط مستقیم و بدون واسطه برقرار میگشت، ارتباط مستقیم بدون واسطه و بدون حجاب، بدون حجاب میخواد، یعنی قسم اول اینه، قسیم من وراء حجابنه. پیامبر سنگینی فوق‌العاده ای احساس میکرد تا آنجا که گاه مدهوش میشد. آن حالت مدهوشی به هنگام وحی دست میداد چه بود؟ امام صادق فرمود این در هنگامی بود که میان او و خدا هیچ کس واسطه نبود، اینطوری و مستقیمه، یعنی ببین نه واسطه نه حجاب، مستقیمه یعنی اذا تجلى الله له. این شهود باطنی، خب باید من به اینو تحلیل کنم. ما حرف یک نکته حالا این ریشه ای داره، البته چرا ایشون خوب به این نمی پردازن. لذا اون بالا که آمدن تحلیل کنن در ابتداء مسئله آیه را تحلیل کنن، حرف ما اینه، شما همون قسمتی که ما کان لبشرین ان یکلمه الله الا وحیان، این رو باید تحلیل کنیم و از طریق وحی و الهام مرموز به قلب او. خب اینجا کلام چه کلامیه؟ شما من وراء حجاب را کلامش رو تحلیل میکنید به اون تعبیری که ایجاد صوت، مثلا در فضا صوت ایجاد میکرد، یا از طریق فرستادن رسولی که پیام الهی را به او ابلاغ کند، آنگونه که فرشته وحی و پیک الهی جبرئیل امین بر پیامبر نازل میشد. فرشته وحی هم الزاما جبرئیل نیست. آیه طباطبایی بازم عرض کردم میفرماد که به عید سفره کرام برره او خود جبرئیل، اشکال نداره، مثل یعنی یا فرشتگانه یا خود جبرئیله یا حقیقت ارتباط مستقیمه، ولی یرسل رسولن، همین تعبیر رسولن خوبه. جبرئیل خودگه اعظم رسولان الهیه، او شدید، او در واقع ذی قوتن اندز العرش مکین، اون سر جاش. لذا ما نکته اولی که برای ایشون قائلیم اینه که ما خلاصه مطلب رو باید درست کنیم. القاء به قلب که در مورد بسیاری از انبیا بوده از پشت حجاب از طریق ارسال رسول، نه، ما القاء به قلب را در مورد همه انبیا نداریم. این القاء به قلب چون قسیم این دوتاست مال پیغمبر اکرم، یعنی ما احساس میکنیم این تحلیل ایشون در آیات سوره نجم برخلاف تحلیل آقای طباطبایی، اون در واقع سازمان انسان شناسانش، انسان ولایی قرآنیش، مثل آقای طباطبایی همه جوانبش تحلیل نمیشه. از مجموع آیه چنین برمیاد که راه ارتباط پیامبران با خدا منحصر به سه راه بوده، القای به قلب که در مورد بسیاری از انبیا بوده، نه اینجا آیه طباطبایی مخالفن، اوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا، اوحینا الیه این مطلق وحیه که انتصابش به خدا برای همه موارد درسته. حالا این اوحینا من برای حجاب یا به واسطه رسوله، در مورد موسی معلومه من برای حجاب، فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، فخذ به کلامی ایتوری. در مورد بقیه هم میتونه به کدوم از این دوتا، اما اون القاء به قلبی که از توش تجلی و شهود باطنی و ارتباط مستعون منحصر به نبی اکرم. دو، از پشت حجاب، آنگونه که در کوه طور با موسی صحبت شد و رؤیای صادقانه را شامل میشه، اینم خیلی خوبه، ولی اولی رو ما گیر داریم چون قسیمیتش در نیامده، چون تحقیقش در نیامده، چون صدق کلام و کلام خفی و کلام نفسی اونجا تبیین نشده. ارسال رسول که خلاصه در مورد جبرئیل و غیر جبرئیل عرض کردم. بعد ایشون میفرماد که القای به قلبم در مورد حضرت ابراهیم ممکنه در عالم رؤیا بوده باشه، حالا میگم باید ببینیم سازمان فرمایش های طباطبایی و فرمایش امام، اساتید بزرگوار صاحب تفسیر نمونه، این عالم جلیل القدر و واقعا عظیم الشأن که خیلی استفاده کردیم از فرمایشات ایشون در خیلی جاها، اینجا به نظر ما این سازمان را باید یه مقداری دقت کنیم. حالا ریشه این که این سازمان عرض کردم یه مشکل دیگه ای داره، اون ریشه رو هم انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. حتما هم اگه رسیدید حالا با این آدرس هایی که من دادم اون فرمایش های طباطبایی رو نگاه بکنید که حتی در باره من وراء حجاب آی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نکتشون اینه که نه، اینجا در واقع فقط ایجاد صوت نیست، ایجاد صوت میتونه مقارنش باشه، بلکه یه نکته اساسی تری داره که حالا اون ارتقاست که انشالله عرض خواهم کرد تا انشالله تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سلام.